ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نرغم جز به همولن که تو امراه نمایی، نرغم جز به همولن که تو امراه نمایی.
از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت می‌کنیم شنونده برنامه زندگی گفتگوی سیاسی باشید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان برنامه گفتگوی سیاسی. خیلی خوشحالم که امروز هم خداوند توفیق داد تا با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی سیاسی با شما باشیم و یکی از موضوعات مهم سیاسی این روزها رو مورد بررسی بیشتر قرار بدیم. امروز سعی می‌کنیم در مورد تحولات جدید هسته‌ای و چالش هایی که پیرامون این موضوع هستش و اتفاقات جدیدی که در این زمینه رخ داده با میهمانان برنامه بیشتر گفتگو کنیم و موضوعات رو مورد بررسی قرار بدیم. بخش ابتدایی برنامه رو گوش کنید، برمیگردیم و با شما خواهیم بود.
پس از ماها بدعهدی آمریکا و فرسایشی شدن مذاکرات هسته‌ای غرب با جمهوری اسلامی ایران، شورای حکام آژانس انرژی اتمی که در تیول آمریکا قرار دارد، قطعنامه‌ای ضد ایرانی و برخلاف مفاد مذاکرات و قواعد بین‌المللی تصویب نمود. این فرایند دو واقعیت را نشان می‌دهد. از یک طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیر کل آن تحت امر آمریکایی ها روز به روز رادیکال تر شده و برخلاف قواعد بین المللی در پی فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات احتمالی هسته‌ای هستند. از طرف دیگر اما نه تنها جمهوری اسلامی توجهی به این فشارها ندارد، بلکه روند مواضع ایران نشان می‌دهد مادامی که در بر پاشنه فشار بچرخد، متقابلا ایران نیز در احقاق حقوق خود مسررانه تر حرکت کرده است. روندی که باعث اثرگیری تولید اورانیوم 60% در فوردو شد تا به صورت مکمل با نیروگاه نطنز اهرم‌های استراتژیک ایران را تقویت ببخشد. غربی‌ها باید بدانند بالا بردن سطح غنی‌سازی 60% به 90% کار سختی نیست و نباید خود را با این سناریو بیازمایند که در آن وقت از راه رفته برگشتن بسیار سخت و ای بسا بسیار مشکل و حتی محال می گردد. لذا جمهوری اسلامی ایران باید ضمن توجه به دیپلماسی و قواعد بین المللی و دعوت از همتایان غربی به مذاکرات احتمالی، نیم نگاهی نیز به اقناع افکار عمومی داخلی برای احتمالات فرارو در عرصه هسته‌ای و برداشتن گام های جدی‌تر از این نیز داشته باشد. در این برنامه با بررسی این وضعیت بدین پرسش پاسخ داده می شود که تحولات رادیکال در سازمان انرژی اتمی و مواضع کشورهای غربی چگونه حادث شده است و ادامه این فرایند اگر همراه با عقلانیت غربی ها نباشد به کجا ممکن است ختم گردد؟
30,035 پیامک برنامه است. حتما به ما پیامک بزنید اگر نظر پیشنهاد و یا انتقادی دارید، با دوستان من مطرح بکنید. سوالی هم اگر در مورد موضوع برنامه دارید به ما پیامک بزنید، سعی میکنیم که در خلال برنامه از میهمانان برنامه سوالات شما رو هم مطرح کنیم و پاسخهای مناسب دریافت بکنیم. جناب آقای ابراهیم کارخانه، رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نهم و استاد دانشگاه میهمان ما هستند، و آقای محمد قادری، کارشناس مسائل بین الملل، که قبول زحمت کردند و در خدمتشون هستیم. جناب کارخانه سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بعدم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم جناب قادری، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب کارخانه. آقای قادر، با اجازه شما از جناب کارخانه شروع کنیم سوالات رو. آقای کارخانه، حالا با توجه به متنی هم که الان خونده شد و سوال اصلی که مطرح شد در مورد تحولات رادیکال در به حال آژانس انرژی اتمی و مواضعی که به هر حال کشورهای غربی داشتن، اول در مورد این شما توضیح بدید که این وضعیت رادیکال چگونه پیش اومد و چطور شدش که مواضع برگشت؟
خب درست کنم که بنده در افتران لازم میدونم که جهت استعذار شنوندگان عزیز در رابطه با ساختار و ماهیت شورای حکامی توضیح بدم.
بله.
شورای حکام در حقیقت مجمع عمومی و ساختار سیاستگذاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه که در سال 1957 این پایه‌گذاری شد. 35 عضو داره این شورای حکام که 13 عضو اون به صورت سالانه از خود همون اعضا انتخاب میشه و کشورهایی هستن که صاحب فناوری هسته‌ای هستن. 20 عضو اون به صورت منطقه‌ای انتخاب میشه که عرض کنم که 5 عضو اون از کشورهای آمریکای لاتین، 4 عضو از اروپای غربی، 3 عضو از اروپای شرقی، 3 عضو از آفریقا و 2 عضو از غرب آسیا و آسیای جنوبی و 1 عضو هم از آسیای شرقی. شما اگر ملاحظه فرمایید می‌بینی که ترکیب شورای حکام یک ترکیب هدفمند برنامه‌ریزی شده در راستای سیاست کشورهای سلطه‌گر برنامه‌ریزی شده.
درست.
می‌بینیم که از غرب آسیا فقط 2 کشور وجود داره، از شرق دور فقط 1 کشور وجود داره، و به این ترتیب از 35 عضو باید عرض کنیم که همیشه جو غالب با کشورهای غربی و اروپا هست و آمریکا هستش. این خودش قابل توجهه. و اما در رابطه با مسئله که فرمودین، عرض کنم خدمتون که خب این اولین بار نیست که علیه جمهوری اسلامی ایران شورای حکام قطعنامه صادر میکنه. در فاصله سالهای 82 تا 84 که جمهوری اسلامی ایران به طور کامل تمامی فعالیت‌های هسته‌ای خودش را متوقف کرد، ولی ما باز شاهد بودیم که هر بار که ما یک اقدامی رو به حال تعلیق در می آوردیم از طرف شورای حکام قطعنامه صادر میشد، به طوری که در هشتمین قطعنامه‌ای که صادر شد، خب پرونده به شورای امنیت ارجاع شد. خب کاملا مشخصه که اینها یک برنامه هدفمندی از قبل برای اونها طراحی شده و بر اساس اون تصمیم گیری میکنن. حالا اینکه شما بر اساس منطق داری حرف میزنی، حق با شما هست نیست، اونا با این چیز اصلا کاری ندارن. و بعد از اینکه پرونده به شورای امنیت ارجاع شد، خب شاهد بودیم که 6 قطعنامه در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و مسئله از میشه به حضور توافق ژنو در 3 آذر سال 93 پیش آمد توسط دولت آقای روحانی که بعد منجر به توافق برجام شد در سال 94 و بعد خلاصه ادامه پیدا کرد تا اینکه ما در به شرایط کنونی رسیدیم. و باید من این رو عرض کنم که در ظرف همین مدت هم که ما برجام را اجرا می کردیم و متوقف شد، شورای حکام 3 قطعنامه صادر کرد، یکی در 30 خرداد سال 99 و 18 خرداد سال 1401 و اخیراً هم که 26 آبان 1401 این 3 قطعنامه بود صادر شد. البته صدور این قطعنامه، حالا من بعداً عرض میکنم، در این شرایط خاص کشور ما خب این پیام داره دیگه، مشخصه که در چه راستایی هست.
درست، خیلی متشکرم جناب قادری. به اهداف این قطعنامه اشاره بکنیم، چه اهدافی پشت این تغییر وضعیت شورای حکام وجود داره در قبال جمهوری اسلامی ایران؟
خب من لازم میدونم هفته بسیج و ابتدای عرایزم تبریک عرض بکنم خدمت همه بسیجیان دلاور و مردم شهید پرور کشورمون. ببینید، خب اتفاقاتی از در واقع آبان ماه سال گذشته افتاد، در ابتدایی که دولت 13 اراده کرد برای رفع تحریم ها وارد عرصه مذاکرات جدید با 4+1 بشه. ما باید این رو تبیین بکنیم که چرا دولت وارد این عرصه شد. آیا دولت 13 به دنبال امضای یک توافق یا تفاهم نامه جدیدی بود، یا اساساً به دنبال به قول برخی از رسانه‌های غربی فرسایشی کردن مذاکره یا مذاکره برای مذاکره بود، یا نه هدف بالاتری و بالاتری رو اراده کرده بود؟ اون چیزی که مسجل هست و مطابق مستندات و اظهارات مقامات کشورمون و هیئت مذاکره کننده ایرانی مورد در واقع اشار واقع شده این هست که جمهوری اسلامی ایران پس از اینکه در واقع آقای ترامپ در اردیبهشت سال 97 به صورت یک جانبه و غیر قانونی برجام رو در واقع ترک کرد و اون رو به نوعی یک طرفه القا کرد، خب اراده جمهوری اسلامی ایران بر این قرار گرفت که یک سال مهلت بده با توجه به وعده و وعیدهایی که طرف اروپایی داد، مبنی بر این که تضمین میکنه انتفاع جمهوری اسلامی ایران رو از برجام. یک سال این اتفاق در واقع طول کشید، اما هیچ حرکت مثبتی از طرف 3 کشور اروپایی و بلکه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رقم نخورد تا اردیبهشت سال 98 که جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت اقدامات مقابله‌ای کاهش تعهد خودش رو در 6 گام برداره. این در انتهاش همزمان شد با میتینگ های انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده امریکا، جایی که آقای جو بایدن و کمپین دموکرات ها اصرار داشتن این نکته رو القا بکنن به افکار عمومی داخل خودشون و بین المللی که روی کرده سیاست خارجی دموکرات ها چیزی متفاوت از روی کرده جمهوری خواه و شخص دونالد ترامپ هست، و با همین روی کرد اونها به نوعی تونستن بخشی از اون آرای رو که مردد بود رو به خودشون جلب کنن و در نهایت پیروز انتخابات بشن. اما آنچه که ما دیدیم از لحظه در واقع جلوس آقای بایدن بر صندلی ریاست جمهوری در کاخ سفید، ما مواجه شدیم با یک موضوعی که امریکایی ها نه تنها روی کرده ترامپ رو تغییر ندادند، بلکه با شدت و حدت بیشتری اون رو ادامه دادند. یعنی راهبرد فشار حد اکثری که ترامپ به صراحت اعلام کرده بود من این کار رو میکنم تا طوری زمین رو زمین برجام رو مینگذاری میکنم که دولت آینده حتی اگر بخواهد هم نتواند به برجام برگردد. با تمام این تفاصیل اما ما دیدیم که خب دولت جو بایدن با ادبیات سازی جدید برای راهبرد فشار حداکثری، اما در واقع اون رو عملیاتی ترش کرد و انجامش داد. تا ما رسیدیم در واقع به مصوبه مجلس شورای اسلامی. مصوبه مجلس شورای اسلامی در واقع در مواجهه با تضییع حقوق ملت ایران در این فرایند رقم خورد و دولت رو مکلف کرد که در شرایطی که اگر طرف مقابل یعنی سه کشور اروپایی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده نخواهند تعهدات برجامی خودش رو انجام بدن، در واقع یک فرایندی به صورت گام به گام تعهدات ابتدا پادمانی جمهوری اسلامی ایران در بحث MPT و بعد هم بخشی از فرایندهای داوطلبانه که ذیل برجام رقم خورده بود، اون هم وفق دو تا پاراگراف 26 و 36 برجام این اقدامات صورت بگیره. چرا تأکید میکنم وفق دو تا پاراگراف 26 و 36؟ به دلیل اینکه برخی اصرار دارند اقدامات کاهش تعهد جمهوری اسلامی ایران رو مساوی بگیرند با خروج ایران از برجام، در حالی که این اتفاق نیفتاد. به هر شکل پس از روی کار آمدن دولت 13 دولت تصمیم گرفت که برای اینکه به عبارتی که آقای رئیسی در فرآیند انتخاباتی هم تأکید داشت بر اون، و اون همین بود که ما میریم که چک برجام رو نقد بکنیم، به این معنا که ما تعهدات برجامیمون رو انجام دادیم اما طرف مقابل تعهدات خودش رو انجام نداده. بنابراین فارغ از اینکه نفس و اصل برجام مقوله‌ای مثبت بوده یا منفی، به هر شکل جمهوری اسلامی ایران در یک مقطع تاریخی و زمانی چون این توافق رو امضا کرده و اساسا جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که بخواد زیر تعهدات خودش بزنه، بنابراین ما اون تعهدات رو انجام دادیم. الان هم طرف مقابل باید مکلف بشود به انجام تعهداتش که معنیش میشه انتفاع ایران از اون امکانات و موضوعاتی که بعد ازش برخوردار میشد. به هر شکل این اتفاق رقم خورد و فرایندی آغاز شد که ما اسمش رو در موقع میذاریم فرایند مذاکرات رفع تحریم ها. این موضوع به دلیل اینکه طرف امریکایی که به طور غیر مستقیم در مذاکرات شرکت داشت و چهار به علاوه یک که ضلع غربیش یعنی سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کنندش در واقع نتوانستند منطق حاکم بر میز مذاکرات رو بپذیرند، یعنی نخواستن اون رو بپذیرند، و شاهدش بودیم که طی ماه‌های گذشته تلاش وافری داشتن که از کانال‌های بیرون از اتاق مذاکره و با استفاده از ابزارهای فرامذاکراتی سعی بکنن که اولا در بحث عملیات روانی جمهوری اسلامی ایران رو متهم بکنن و مقصرش بدونن در این که این ایرانه که نمیخواد توافق حاصل بشه، در فاز بعدی این که جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار قرار بدن برای این که مجبور بشه که منویات زیاده خواهانه اونها رو بپذیره، در فاز سوم این که در بستر یک جنگ ادراکی و جنگ شناختی افکار عمومی ایران رو به این نقطه و این جنبندی برسانند که اساساً دولت شما به دنبال مذاکره نیست، و به خاطر همین هم بود که در یک مقطعی شروع کردن از این عبارت استفاده بکنن که ایران زیاده خواهی داره میکنه در فرایند مذاکرات، تا این رو القا بکنن تو ذهن مخاطب ایرانی که ببینید شما تحت فشار اقتصادی تحت تحریمید، ولی اینها در واقع اینها یعنی حکومت یعنی نظام یعنی حاکمیت، اینا نمیخوان این مسئله حل بشه. در مجموع این اتفاقات خب طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران هم مسیر خودش رو در ابتدای روی کار آمدن دولت 13 مشخص کرد. راهبرد اصلی چی بود؟ خونساسازی و بی‌اثرسازی تحریم. در کنارش قرار شد که مذاکره برای رفع تحریم هم اتفاق بیفته تا آنچرا که ما به ازاش رو جلو جلو انجام داده بودیم به نقطه‌ای برسد که ما بتونیم انتفاعش رو هم ازش بهره برداری بکنیم. طبیعتاً شرایط در بازه‌های زمانی مختلف تغییراتی درش حاصل شد، از جمله این که خب امریکایی‌ها دیدن که منطق مذاکراتی ایران اولا منطق مستدلیه و روشن و شفاف و صریح هم داره میگه اولا بستر مذاکره همون برجام در واقع 2015، یعنی چیزی فراتر از برجام 2015 فعلا موضوع مذاکره نیست. این در نقطه مقابلش امریکایی‌ها چی میگفتن؟ میگفتن ما اگر بخوایم وارد عرصه مذاکراتی بشیم موضوعات دیگری رو هم داریم، مثل موضوعات منطقه‌ای و موشکی و پهپادی و نمیدونم حقوق بشری.
نکته دوم چی بود؟ اینکه جمهوری اسلامی ایران تأکیدش بر این بود که اگر امریکا بخواهد به دنبال اون خبطی که رئیس جمهور قبلیشون کرده و یک طرفه و غیر قانونی از یک توافق چند جانبه بین المللی خارج شده بخواهن دوباره بر سر میز برجام برگردن، طبیعتاً باید هزینه‌اش رو بپردازن و این پرداخت این هزینه همون نقطه بود که امریکایی‌ها زیر بارش نمی‌رفتن. و نکته سوم این که اساساً دولت آقای بایدن اراده و اختیار لازم رو نداشت برای تصمیم گیری در دقیقه 90. به چه معنا؟ شما اگر خاطرتون باشه در فرایند مذاکرات که از آبان سال از 8 آبان سال گذشته کلید خورد تا به امروز، در چند نوبه یهو میدیدید که فضای رسانه‌ای هم داخلی هم غربی ها به این سمت پیش میرفت که آقا مثلا چند روز دیگه تا امضای توافق بیشتر نمونده. اما چه چیزی مانع این اتفاق میشد؟ دلایل متعددی داره، حالا من در ادامه توضیح میدم. اما اصل ماجرا این بود که به دلیل اینکه توان و اراده و اختیار لازم رو دولت ضعیف و بی اراده بایدن نداشت برای اینکه ماجرا رو فیصله بده. شما میدونید اونها حتی قبل از انتخابات میان دوره نوامبر به شدت به دنبال این بودن که به هر شکل ممکن یه کاری رو انجام بدن.
نمیتونستن آقای قادری یا نمیخواستن؟
ببینید دو تا فضا مطرحه. یک فضا این بود که اونها اراده قلبیشون این بود که این اتفاق رقم بخوره، اما با شرایطی. اون شرایط چی بود؟ شرایط این بود که به هیچ وجه نمیخواستن شرایط منطقی میز مذاکره رو بپذیرن. یعنی به چه معنا؟ یعنی میخواستن همزمانی که فشار دارن میارن به ایران، ایران رو مجبور به عقب نشینی از مواضع خودش بکنن، اما توافق رو ایران رو مجبور کنن که امضا بکنه. یعنی دنبال توافق بودن، اما نه توافق مطلوب طرفینی، بلکه توافقی که در اون منویات خودشون حداکثری باشد و منافع ایران حداقلی. بنابراین و رسیدیم به ما قبل در واقع بازه زمانی قبل انتخابات نوامبر تا به امروز. ببینید طراحی یک عملیات سنگین که حالا با موضوع فوت خانم امینی در کشور کلید خورد، این نه فقط در واقع به واسطه این اتفاق بود، بلکه یک بسترسازی و یک سناریوی این رو بر اساس اسناد و مدارکی که وجود داره عرض میکنم. طراحی صورت گرفته بود، منتظر یک در واقع کاتالیزور بود یا یک جرقه بود که این اتفاق بیفته. اینها در اتاق فکرهای خودشون برنامه‌ریزی کرده بودن برای یک در واقع پاییز سخت برای جمهوری اسلامی ایران که حالا وارد این عرصه شدیم. تمام اینها رو ما در کلان ماجرا در یک پازل باید ارزیابی بکنیم، یعنی فشار برای تجزیه کشور، فشار برای ناامنسازی داخل کشور، فشار در حوزه تحریم ها، فشار در حوزه نهادهای بین المللی حقوق بشری و از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی با توجه به این قطعنامه اخیر. مجموعه اینها عواملی هست که داره اون پازل قبلی رو تکمیل میکنه که ایران از اون حرف منطقی خودش سر میز مذاکره عقب بشینه و اون چیزی رو که امریکایی‌ها مشخصاً به دنبالش هستن رو بپذیرد تا بعداً اونا بگن بله ما اومدیم نشستیم با ایران و توافق رو امضا کردیم.
خیلی متشکرم. آقای کارخانه، آیا غربی‌ها به دنبال امتیازگیری بیشتر هستن؟ حالا به اون شرایط هم اشاره بکنید که چرا در این شرایط این اتفاق افتادش؟
ضمن تأکید بر مطالبی که برادر عزیزمون فرمودن، به این نکته رو عرض کنم که در ادامه صحبت قبلی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حقیقت بازوی اجرایی سیاسی و فنی شورای حکام هست، کما اینکه می‌بینیم که قبل از این که قطعنامه شورای حکام صادر بشه، آقای گروسی سفری به تل‌آویو داره و این نشون میده که شورای حکام کاملا سیاسی و هدفمند داره با جمهوری اسلامی ایران برخورد میکنه. یه نکته. نکته دیگری که عرض میکنم این که با توجه مسئله برجام اینها مطرح شد و مفاد اون، من باید عرض کنم که برجام واقعا یک زمین سوخته و مینگذاری شده ای بود که به دولت 13 هم دولت آقای رئیسی منتقل شد و موارد مبهم و نکات ناهماهنگ که در برجام وجود داره به حدی زیاد هست که مقام معظم رهبری بعد از نامه رئیس جمهور به ایشون با 28 شرط با اون موافقت کردن.
که من عرض کنم که اگر فقط یک شرط، یعنی شرط دوم مقام معظم رهبری که در بند 3 مصوبه مجلس آمده، اون یکی اجرا میشد، یقینا سرنوشت برجام تغییر میکرد، گونه دیگری بود. چون حضرت آقا در اون شرط فرموده بودند به مجرد اینکه اونها به هر بهانه‌ای، اهم از سیاسی، حقوق بشری، فنی، هر بهانه‌ای تعهدات خودشون را زیر پا گذاشتن، بلافاصله جمهوری اسلامی ایران باید تمام فعالیت‌های خودش را از سر بگیره. ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و برجام که در 26 دیماه 94 اجرایی شد، جالب اینه که یک روز بعد، یعنی در 27 دیماه، آمریکا 11 نهاد و شخصیت ایرانی تحریم کرد و بعد از اون هی ادامه پیدا کرد. منتها تیم مذاکره قبلی سعی میکرد که اینها رو توجیه کنه به جای اینکه در مقابل اونها بیسته، و اونها متوجه شدن که ایران به هر طریقی دنبال این است که برجام ادامه پیدا بکنه. فلذا کار به جایی رسید که بعد از مدت چند ماه آقای سیف رئیس بانک مرکزی وقت ایشون اعلام کرد در آمریکا در شورای روابط خارجی که منافع ما از برجام تقریبا صفره. و به این ترتیب برجام یک بسته است، به نظر من برجام یک بسته توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران بود، به طوری که وقتی که آمریکا به خواسته های خودش که توقف پیشرفت برنامه هسته جمهوری اسلامی ایران بود دست پیدا کرد، بلافاصله مسئله برجام 2 و برجام 3 که مقام معظم رهبری امروز در صحبتاشون اشاره فرمودن که برجام 2 یعنی خروج ایران از منطقه و برجام 3 یعنی جلوگیری از فعالیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران از قبیل موشک و پهباد و اینا، خب اینا مطرح کردن که متاسفانه در مقابل خواسته اینها دولت وقت اونگونه که باید برخورد نکرد، به گونه که مقام معظم رهبری فرمودن که ما بر سر مسائل ناموسی کشور ما مذاکره نخواهیم کرد، و همین مسئله بود که اونها را متوقف کرد. و در هر حال این دولت 13 هم به نظر من این وارث همین برجامی بود با این همه توطئه، و همونطور که برادر عزیزمون اشاره فرمودن چاره‌ای نداشت، بالاخره میبایست اعلام کنه که دولت جمهوری اسلامی ایران، حالا هر دولتی باشه، 12 باشه، 13 باشه، به تعهدات خودش پایبند است و به ناچار اعلام کرد که ما مفاد برجام را میپذیریم که برجام اعلام پیدا بکنه. اما با توجه به اینکه آمریکا و به تبع اون اروپا به تعهدات خودشون عمل نکردن و ما در این رابطه برای ما این امکان وجود داره که مجددن اونها تعهدات خودشون را زیر پا بگذارن، فلذا مسئله تضمین قوی را برای برجام مطرح کردن. شما میدونید که بر بخش اعظم تحریم های برجامی اینها مصوبه مجلس آمریکاست و بخش اندکی از اونها از اختیارات رئیس جمهور هستش که قابل میتونه تغییر کنه. شما در حالی که ما در حال مذاکره بودیم، خب مسئله کاتسا، آیسا، ویزا و همه اینها بالاخره بخش اعظمی از این بخش اعظمی از این فشارهایی که به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد در زمان همین بعد از خروج آمریکا اینها اتفاق افتاد، و ما به ناچار الان خلاصه این برجام را با این شرایطش مجبور هستیم ادامه بدیم، اما دنبال تعهداتی هستیم آمریکا به تعهداتش عمل بکنه و جمهوری اسلامی ایران این مسئله مصر هست که بالاخره راهکاری پیدا بشه. راهکار اونم این است، من با سرعت اعلام میکنم، چون دولت قبلی از طریق ویو، یعنی توقف موقت، یعنی توقف 120 روزه یا 180 روزه تعهدات آمریکا که رئیس جمهور میتونه اونها را خلاصه فعلا موقتا تعلیق کنه اونها را، خب حدود تقریبا یه مدت کوتاهی اونها بالاخره چند باری راهی تمدید کردن، در حالی که تمدید میکردن عمل هم نمیکردن به اونها. ولی الان جمهوری اسلامی ایران دیگه دوباره نمیتونه مسئله ویور کردن را، توقف موقت را از اونها بپذیره، فلذا راهکار این است که دولت آمریکا باید این تعهداتی را که به تصویب مجلس رسیده اونها را به طریق مقتضی و غیر قابل برگشت لغو کنه یا به گونه ای باشه که آمریکا نتوانه دوباره تعهدات خودش را زیر پا بذاره. این یک نکته. و اما نکته دیگه